بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع و در حال رکوع زکات می دهند، زکات می دهند و در حال زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرغ دلم خرابه شام آرزو کند، مرغ دلم خرابه شام آرزو کند، تا با 3 سال دخترکی گفتگو کند، آن دختری که قبله ارباب حاجت است، آن دختری که قبله ارباب حاجت است. حاجت رواست هر که بدین قبله رو کنند. صلی الله علیه یا رقیه بنت الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت یکایک شما دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند و با صفای شبکه جهانی ولایت، زنان و مردانی که در جای جای این عالم چشمان مهربانتون رو همراه کردید با این شبکه و همراهید با ما. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. ایام عزاداری اهل بیت، اسارت آل الله رو خدمت همه شما عزیزان عرض تسلیت و تعزیت دارم. به ویژه امشب که شب 5 ماه صفر هست و نقل هست شب شهادت رقیه بنت الحسین سلام الله علیها که در خرابه شام به شهادت رسید، انشاءالله خدا زیارت این دردانه ابی عبدالله، نازدانه ابی عبدالله رو در دمشق نصیب همه شما بکنه. زیارت با معرفت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و به ویژه زیارت اربابمون سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین و قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیهما رو. امشب خدمت شما رسیدیم، برنامه زنده شمس و زهار رو تقدیم حضور شما میکنیم و خیلی خوشحال میشیم که شما عزیزان خوب بیننده هم همراهی خودتون رو ما داشته باشید. علاوه بر اینکه برنامه رو تماشا میکنید، توجه دارید، عنایت دارید و مثل همیشه منتظر هستید تا این برنامه آغاز بشه و از مطالب ارزشمند میهمان و کارشناس عزیزمون بهره مند بشید، خیلی ما رو خوشحال میکنید وقتی به ما پیام میدید. اگر در ایران اسلامی هستید، پیام کوتاهمون در ذهنتون هست، دوستانم برای شما زیرنویس میکنن، نمایش میدن، 301203 و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی شما میتونید برای ما پیام بدید و انشاءالله تمام قد در خدمت شما هستیم. و چقدر این روزها و شبها که داره پشت سر گذاشته میشه، حال و هوای کربلا به دلهای ما میرسه. نگاه میکنیم خلاصه شور و حال اربعین کم کم دیگه داره خودش رو نشون میده و مردم دارن آماده میشن برای یک سفر بزرگ، برای یک حمایش عظیم و یک حرکت ماندگار مثل سالهای گذشته، بلکه بهتر انشالله رقم خواهد خورد و سیل خروشان عاشقان و ارادتمندان اهل بیت آماده میشن برای سرازیر شدن به اقیانوس بیکران کربلا و حرم سید الشهدا و زیارت اربعین. انشاءالله شما هم کل بار سفر رو ببندید، خیلی در قید و بند این مسائل دنیایی و کار و اشتغال و چیزای دیگه نباشید. از خود مولا ارباب بخواید، خود آقا زمینه‌های سفر رو براتون فراهم میکنه. امشب که اصلا شب شهادت حضرت رقیه بنت الحسین نازدانه ابی عبدالله هست، مطمئن باشید این بیبی با دستای کوچیکش گره‌های بزرگی رو باز میکنه. شاید یکی از این گره‌ها همین سفر زیارت اربعین و کربلا باشه که ازش میخواییم انشالله خدا برای همه شما قسمت و نصیب بکنه. امشب هم در برنامه زنده شمس و زهار توفیق داریم در محضر استاد عزیز و ارجمند و با فضیلتمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید محمد جعفر طبرسی هستیم و انشالله از محضرشون بهرمند خواهیم شد. جناب استاد خدمت و سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت و تعزیت حضرت رو هم بپذیرید. ممنونم. متشکرم. اگر عزیزان خوب همراه شبکه جهانی ولایت برنامه شمس و زهر رو همراهی کرده باشن میدونن که ما قبل از ماه محرم بحثمون در این برنامه افضلیت و اعلمیت حضرت مولا آقا جانمون مولامون نور چشممون حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام بود، اما به احترام سید شهدا در ایام محرم و صفر قرار شد که بحثمون پیرامون امام حسین علیه السلام باشه و حالا شبهاتی که دشمنان اهل بیت ناسبی ها وهابی ها مطرح میکنند و ما هم بنا داریم انشاءالله اونها رو جواب بدیم. جناب استاد، یکی از سوالاتی که مطرح است و شبهاتی که البته ما همیشه میگیم اینا از جدیدن نیست، تازه نیست، قبلها بوده، الان هم ایادی و خلاصه کسانی که همراهان و پیروان ابن تیمیه و امثال هم هستن اینها رو دارن تو شبکه هاشون تکرار میکنند و به قول نشخار میکنند و این مطلب هست که میگن چرا شیعیان از صحبت امام حسین علیه السلام به عنوان استشوا استفاده میکنن. خب بله، ما واقعا یکی از عزت‌ها و افتخاراتمون این هست که به تربت امام حسین استشفا میکنیم و طلب شفا میکنیم به عنوان شفا، حالا کسی که مریض هست یا خدایی نکرده کسی که کسالت داره استفاده میکنیم. و حالا این سوال و این شبهه رو میخوایم انشاءالله از زبان شما امشب بشنویم و اینکه مگر این خاک چه ویژگی و چه خصوصیتی داره به خاک‌های دیگه، چه فرقی داره استاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إتشراها همون گونه که اشاره فرمودید جدید نیست. به نظر بنده حجای اسماعیلی این چراها چراهای جزئیه، چراهای انحرافیه، چراهای سطحیه. حالا من قبل از اون که جواب جناب عالی رو بدم چند تا چرا بنده اضافه کنم.
بله.
من مطرح کنم به این آقایونی که همیشه سعی میکنن به مقدسات دیگران اهانت کنن. تربت الان پیش شیعه یک قداست خاصی داره. چرایی که بنده میخوام شب مطرح کنم این است که آقایون جواب بدن چرا بعضی از صحابه پیغمبر در خط سیدالشهدا شرکت کردن؟ چرا بعضی از صحابه پیغمبر در قتل مسلم بن عقیل زور داشتن؟ چرا بعضی از صحابه پیغمبر در مجلس عبید الله ابن زیاد حاضر شدن؟ کی؟ زید ابن ارقم. اینو همه نوشتن. چرا بعضی از صحابه پیغمبر در شام آمدن کنار
یزید
نشستن؟ شما مگر واقعا وظیفه نداشتید در برابر قیام امام حسین؟ امام حسین برای این قیام کرد که همه رو از این وضع موجود نجات بده. خب شما نگاه کنید یه نفرشون میاد کوفه، زید ابن ارقم کنار عبیدالله ابن زیاد میشینه، یه نفرم به نام عمر ابن حریث مخزومی، اینا جناب مزی در تهذیب الکمال اونجا نوشته. خب آقایون مراجعه کنن
کنار یزید میشینه،
کنار عبیدالله ابن زیاد در کوفه میشینه زید ابن ارقم.
درست. نه، اون نفر دومی که فرمود.
بله، عمر ابن حریث مخزومی، ایشون با یه نفر دیگه جناب مسلم ابن عقیل را زنده تحویل عبیدالله ابن زیاد دادن.
درست.
این چراها کی باید جوابش داده بشه؟ یا عرض کردم ابو برزه اسلمی، خود تاریخ از شما سوال میکنه، شما امام حسین یاری نکردید هیچ، بعد بیایید در کنار یزید می نشینید و به اصطلاح اعتراض میکنید؟ اصلا این اعتراض ها به چه درد میخوره؟ یا مثلا دیگر زید ابن ارقم اعتراض کرد، علا فرضی که این اعتراض راست باشه که من این قبول ندارم، خب شما یه روز قبلش چرا سید الشهدا را در کربلا یاری نکردید؟ روز بعد میاد میشینید کنار عبیدالله ابن زیاد صفاک بیدین از خدا بیخبر؟ عرض کردم آیا اینا واقعا در برابر قیام سید الشهدا هیچ وظیفه از خودشون نداشتن در روز عاشورا؟ این چراها کی باید جوابش داده بشه؟ زشت از صحابه پیغمبر بیاد در کنار انسانهای ظالم، انسانهای شارب الخمر، انسانهای تارک الصلاح، انسانهای بیدین مطلق بنشینید؟ اون وقت اینا این مقدار به این نقطه توجه نداشتن که بابا حکام وقت دارن از عنوان شما سوء استفاده میکنن، چه در کوفه و چه در شام. پس این چراها رو حضرات باید جواب بدن. اما از همه اینها بالاتر، چرا باید بعضی صحابه پیغمبر در لشکر عمر بن سعد حضور داشته باشن؟ الان ممکن است بعضی ها تعجب کنن، عبدالرحمن ابن ابی صبره جعفی بدون شک این آقا از صحابه پیغمبر بود، دلیلش هم این است که ابن عبدالبر مالکی اسم ایشون در الاستیعاب جلد 2 صفحه 834 آورده با عنوان یکی از صحابه پیغمبر اکرم. خب بسم الله، آقای طبری در تاریخ جلد 3 صفحه 317، آقای ابن اسیر در الکامل جلد 3 صفحه 417 نام ایشان را در لشکریان عمر ابن سعد ذکر کردن.
عجب.
چرا؟ چرا؟ و شما میخواید روز قیامت چی جواب سید الشهدا رو بدید؟ چی جواب پیغمبر رو برای ایشون آماده کردید؟ یا عبدالله ابن حسن یا حسین ابن سهل، ابن حجر میگه ایشون از صحابه پیغمبر بوده، ای آقا در روز عاشورا به امام حسین زخم زبان میداده.
لا اله الا الله.
تاریخ طبری جلد 3 صفحه 311.
یک صحابی پیامبر زخم زبان.
بله بله بله. و در لشکریان عمر ابن سعد بود. اما موضوع تربت که چرا شیعه روی خاک مقدس کربلا سجده میکنه، اینو از ائمهشون گرفتن. ائمه شیعه به تربت سید الشهدا، مخصوصا امام جعفر صادق، به قدری ایشون برای این تربت ارزش قائل بودن که حساب ندارد. تربتی که امام جعفر صادق میفرماین و شفاء فی تربته، ایش تربتی که از زبان امام جعفر صادق این همه برای اون ارزش و بها داده شده. حالا اگر شیعه بیاد بعد از حادثه کربلا مقداری از این تربت مقدس و پاک را به عنوان مهر در جیب خود بگذارد و وقتی که میخواهد سجده کند روی این تربت پاک که واقعا یادآور دلاوری های سید الشهدا سجده کند، آیا این میشه مشرک؟ خب الان بدبختی ما رو مشرک میدونن، میگن شما چرا روی سنگ و روی خاک سجده میکنید؟ یه وقت میگیم سجده بر روی خاکه، بر روی سنگه، یه وقت میگیم برای سنگه. سجده ما بر روی مهره، نه برای مهر. پس این که میبینید شیعه به تربت کربلا این همه توجه و عنایت داره، این ریشه در روایاتی است که مرحوم ابن قولوی که یکی از علمای بزرگ امامیه است در کتاب ارزشمند کامل الزیاراتش روایات بسیاری رو ایشون در اون کتاب آورده. این یکی. از این آقایون سوال میکنم نظر خود را در رابطه با روایت بخاری، این دوستان نشون بدن، جلد 5 صفحه 2180 حدیث 5445 از ابی هریره از پیغمبر اکرم نظر خود را در رابطه با این روایت بیان کنند که چی؟ اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسه کله ثم لیترحه فان فی احد جناحیه شفاء و فی الاخری داء. معنا کنم بخاری از ابی هریره نقل میکنه اگر مگسی در ظرفی افتاد تمام مگس را در اون ظرف فرو ببرید، سپس آن را رها کنید، زیرا که در یکی از دو بال مگس درد و در بال دیگر آن شفا. واقعا عجب از این حضرات، تو بال مگس شفا، آری در تربت سالار شهیدان شفا، نه؟ چرا؟ رو چه حساب؟ رو چه میزان؟ رو چه قاعده دارید شما ها حرف میزنید؟ یا شفا در غبار مدینه؟ باز آقایون از سیوطی شافعی مذهب متوفای 911 روایت نقل می کنن. در کتاب جامع الاحادیث جلد 5 صفحه 238 قال رسول الله غبار المدینه شفاء من الجزام. غبار مدینه شفای بیماری جزام است. غبار مدینه اشکال نداره، تربت سید الشهدا اشکال داره، چرا؟ و از اینا بالاتر، خاک اینا درد برای عزیزان، یه قدری فکر بکنید و حرف بزنید. خاک قبر ابن تیمیه ناسبی شفا دهنده است. الان براتون متنشو میخوانم. متنشو آوردم. الان دوستانم متن رو نشون بدم. در چه کتابی؟ آقای محمد ابن ابی بکر دمشقی متوفای 842 کتابی دارد، الرد الوافر، یه جلده، صفحه 135 سطر هفتم، چاپ بیروت سال 1411 هجری. ای آقا
البته چاپ دیگر دوستان داره، بله
چاپ متعدد، مانعی نداره، مهم مطلبه،
خود حدیث مطلب.
از شخصی به نام علی ابن عبدالکریم نقل می کند. دوستان واقعا به این قضیه خوب دقت کنید که من جوان بودم و دختری داشتم که چشم درد داشت. عنایت می‌فرمایید؟ میگه ما به ابن تیمیه معتقد بودیم، با خود گفتم که از خاک قبر ابن تیمیه بردارم و آن را همچو سرمه به چشم دخترم بمالم. ابن تیمیه مانعی نداره. میگه سر قبر ابن تیمیه رفتم، دیدم که یه مرد بغدادی از خاکهای قبر ابن تیمیه کیسه کیسه داره خاک برمیداره.
عجب، اون دیگه چقدر بدبخت بوده.
میگه با او گفتم با این خاکها چه کار میکنی؟ گفت من آنها را برای درد چشم برمیدارم تا آنها را همانند سرمه به چشم فرزندانم بمالم. گفتم آیا این خاک فایده ای هم دارد؟ همین متنه.
درست.
گفت بله، من آن را تجربه کرده ام. ایشون میگه، میگه من هم مقداری از خاک قبر ابن تیمیه را برداشتم و آن را به چشم دخترم مالیدم، در حالی که خواب بود فوراً چشمش بینا شد.
نظر دروغی هم البته.
اینا را ما قبول نداریم، معلوم باشه. این راه را بنده عرض میکنم به عنوان یه جواب نقضی.
بله.
کایان متوجه بشون
که در کتابهاشون این مطلب آمده،
که در کتابهای شما این لاتائلات هست، این مزخرفات در کتابهاتون پره.
منظور وهابی ها. بله.
مسلم که شما خاک قبر یک انسانی که قائل به جسمانیت خداست، در این هیچ گونه شک وجود نداره، یه انسانی که دشمنیش با اهل بیت بر احدی پوشیده،
درست،
یک انسانی است که دشمنیش با شخص صاحب ولایت کبرا امیر مؤمنان علی علیه السلام بر احدی پوشیده نیست. یه جا میگه امیر المؤمنین در 17 جا با قرآن مخالفت کرد. این ابن تیمیه،
این آدم خاک قبرش شفا،
خاک قبرش بشه شفا،
کور رو بینا میکنه.
آفرین. اما کسی که فاصله انداخت میان دو تا اسلام، میان اسلام بنی امیه، میان اسلام ابو سفیان، میان اسلام یزید و میان اسلام معاویه و اسلام محمد و اسلام امیر المؤمنین، ای باید خاک قبرش اشکال داشته باشه.
کسی که سید شباب اهل جنه است، کسی که روی دوش پیامبر، روی دامن پیامبر بزرگ،
اینا همش جای خود محفوظ. کسی که آج آقا با اقدام بر این قیامش اسلام رسول الله را زنده کرد، قرآن رسول الله زنده شد از برکت خون سید الشهدا، این بیان آقایون اشکال کنن، ایراد کنن، ایراد بگیرن که چرا باید شیعه بر تربت سید الشهدا چه کار کنن؟ سجده کنن. اینم دوتا. اجازه میدید یا
نه؟
سه. من در اینجا یه سوالی از ابن تیمیه و طرفدارانش دارم. این سوال واقعا جواب بدن. این تربتی که امروز شیعه افتخار میکند بر اون سجده میکند، این چه تربتیه؟ این تربت نشأت گرفته است از یک تربتی که جناب آقای ابن عساکر شافعی مذهب متوفای 571 در کتابش تاریخ دمشق جلد 14 صفحه 188 حدوده 20 روایت ایشون نقل میکنه. من دو تاشو عرض میکنم با یک مضمون. با چی؟ میگه یه روزی امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما در خانه ام سلمه با هم بازی میکردن، کودکی بودن، رسول گرامی اسلام هم حضور داشتن. ام سلمه میگه در این اثنا دیدم امین وحی جبرئیل بر پیغمبر اکرم نازل شد و گفت یا رسول الله، امت تو فرزندت را به قتل خواهند رساند. 50 سال قبل.
چقدر سخت شنیدن این جمله برای پیامبر.
بله. حالا آقا شما نگاه کنید عکس العمل پیغمبر در برابر این حرف جبرئیل که قطعا از طرف خدا بوده چی بود؟ ایشون نقل می کنند که پیغمبر وقتی این خبر را شنید و ذمه الی صدره، حسینشو به سینه خودش چسبانی. حالا روایت دارد که در این هنگام جبرئیل به پیامبر گفت این تربت نزد شما به امانت باشد. پیغمبر اون تربت را گرفت و بوسید و فرمود کربن و بلا. این روزه است. این جواب کسانی است که میگن روزه برای سید الشهدا برای چی؟ من از آقایان سوال میکنم، هنوز سید الشهدا کودکی بیش نبوده، خبری را که جبرئیل به پیغمبر خدا میدهد حضرت منقلب میشه برای حسینش، گریه میکند. بعضی روایات ابن عساکر دارد که دو چشم پیغمبر پر از اشک شد. این یعنی گریه کردن برای سید الشهدا 50 سال قبل از شهادت. غیر از اینه؟ اون وقت روایت دارد که پیغمبر بعد از اون که این تربت را و سید الشهدا را به سینه خودشون چسبانیدن فرمودن یا ام سلمه، یه مأموریت به همسرشون دادن، بدان اذا تحولت هذه تربه دمن فعلمی ان ابنی قد قته. اگر یه روزی دیدی که این خاک
تبدیل به خون شد
بدان که حسین من کشته شده، آن وقت عزیزانی که به ما اشکال میکنید چرا روی تربت امام حسین سجده میکنید، تربتی که ریشش تو آسمان بوده، تربتی که جبرئیل اون را از طرف پروردگار عزوجل 50 سال قبل از شهادت سید الشهدا علیه السلام مقداری از اون تربت را آورد محضر پیغمبر. حدیث معروف قاروره همینه. قاروره یعنی شیشه که حضرت فرمود اینو در قاروره نگه دار. اون وقت شما واقعا در برابر این روایات چه کار میکنید؟ یا روایت دوم در همین جلد صفحه 194 اینه دوستان نشون بدن، ان جبرئیل، اینو پیغمبر اکرم میفرم، بابا ابن عساکر دمشقی شافعی مذهب نقل میکند، نه ثقت الاسلام کلینی، میگه ان جبرئیل ارانی التربه التي يقتل عليها الحسين. جبرئیل خاکی که حسین بر روی اون خاک کشته خواهد شد را به من نشان داد. این همون خاکه. و افسوس که امروزا عده‌ای در این شبکه‌های مجازی معلوم الحال مرتب دارن به این مسائل دامن می‌زنن. چرا؟ برگردم به اصل مطلب. روایت دارد که وقتی که جبرئیل از قتل سید الشهدا خبر داد، پیغمبر دو کار انجام داد. یک، بکا. گریه برای چی؟ هنوز که واقعی رخ نداده، هنوز که رقیه ای از سید الشهدا رحلت نکرده یا شهید نشده، هنوز که بدن سید الشهدا زیر سم اسب نرفته، قبل از تمام این وقایع 50 سال قبل اینو همه عزیزان در دنیا بدانن، رسول گرامی اسلام برای حسینش عزاداری میکنه. آیانی که به ما اشکال میکنید عزاداری برای حسین برای چیه؟ ما پیرو پیغمبریم. من از این آقایان سوال میکنم، قبل از شهادت رسول الله برای حسین گریه کرد؟ آیا اگر ایشون در کربلا حضور داشتن و اون نامردی ها را از اون وحشی های تاریخ می دیدن برای حسینشون گریه نمی کردن؟ قضایا که برسه به اهل بیت، قضایا که برسه به سید الشهدا، می بینیم شروع می کنن اشکال تراشی، شبه افکنی. پس خلاصه کنم عرائزم رو. سجده بر روی تربت سید الشهدا، اولا این تربت امتداد تربت که جبرئیل قبل از شهادت به پیغمبر نشان داد، و ثانیا این تربت را امام جعفر صادق وقت نماز این تربت رو پخش می کردن و بر روی آن سجده می کردن. همین تربته، همین تربتیست که در بعضی از روایات ما هست، وقتی که امام هادی سلام الله علیه مریض شدن، دستور دادن مقداری از تربت خاک کربلای جدشون برشون بیارن به عنوان استشفا. اینا اشکال داره؟ اینا مانعی داره؟ که این همه در شبکه‌هاتون شبان روز حمله میکنید به شیعه، که مگر این تربت با تربت‌های دیگر چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ فرق میان این دو تربت از زمین تا آسمانه. این اجمال سؤال حضرت عالی.
ممنونم، متشکرم حضرت استاد. ای خاک کرب و بلای تو مهر نماز من، ای خاک کرب و بلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم. انشالله خدا نصیب و قسمت شما بکنه. به همین زودی کربلا زیر قبه امام حسین، اونجا که دعا مستجاب هست، بالا سر حضرت دو رکعت نماز اونجا بخوانید و حظ و بهره معنویش رو ببرید. امشب شب شهادت غریبانه و مظلومانه دردانه و نازدانه ابی عبدالله در خرابه شام هست، همون بانوی کوچکی که سر پدر رو براش آوردن و چه درد و دلها که با سر پدر نکرد و چه حرفها که نکرد، با اون دستهای کوچیکش خاکها رو از سر و صورت پدر کنار زد و حرف ها زد که ای پدر حسین جان، چه کسی سر تو رو از بدن جدا کرده؟ چه کسی رگ های گردن تو رو جدا کرده؟ بابا جان کی لب های تو رو خونین کرده؟ شروع کرد درد و دل کردن و حرف های دلش رو با پدرش سید الشهدا بیان کردن. آخه مدتی است رقیه باباشو ندیده و دلش برای بابا تنگ شده. و میدونید دیگه دخترها میگن خیلی بابایین، مگه میتونی یه دختر ببینه که حتی اگر دست پدر زخم میشه یه کسالت مختصر میگیره، ببینید چطور یه دختر دور بابا میگرده و بهش محبت میکنه. حالا اگر بیان سر بریده پدر رو در دامان یک دختری که چه زجرها کشید، چه روزها دید و چه مصیبتها کشید و چه شکنجه ها و چطور با پای برهنه بر روی خارهای مغیلان و حالا هم سر بریده بابا رو در دامنش بگذاره. سلام و درود خدا بر نازدانه ابی عبدالله حضرت رقیه بنت الحسین سلام الله علیها. من امشب داشتم نگاه میکردم از رسانه ملی ارتباط تلویزیونی که برقرار شده بود چقدر زائر داشت این حرم باصفای نازدانه ابی عبدالله. ما هم که 2 سال پیش توفیق حضور پیدا کردیم، باور بفرمید اصلا روی ذریح حضرت رقیه پر از عروسکه، پر از لباسهای خلاصه کودکانه و بچگانه است. نمیدونم، شاید بعضی ها به عنوان اینکه مرهمی بر زخم های دل حضرت رقیه بگذارن عروسک آوردن تا اونجا روی ذریحش قرار بدن، تا بگن که رقیه جان اگر اون روز تو رو شکنجه دادن و سر بریده پدرت رو در دامنت گذاشتن، امروز شیعیان چطور عرض ارادت، عرض محبت میکنن. این تصاویر و مراسمی که دیدید، سفره حضرت رقیه در میدان آستانه حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دیدید با چه عظمتی برپا میشه و امروز سفره ها پهن میشه، امشب و فردا و مجالس و محافل عزاداری حضرت رقیه برپا میشه، ولی نامی از یزید و یزیدیان و معاویه و امثالهم نیست. و الحمدلله که امروز نام سید الشهدا، حتی نام یک دختر بچه 3-4 ساله ابی عبدالله اینطور در عالم ماندگار شده و خدا خواسته که این چراغ روشن بمانه. خب ما همچنان منتظر پیام های شما هستیم عزیزان. اگر نکته مطلبی چیزی برای ما دارید بفرستید تا انشاءالله من در طول برنامه بخونم. ما همچنان در برنامه زنده شمس و ضحی در محضر استاد عزیزمون حاجی طبسی هستیم. اما جناب استاد، در بخش قبلی فرمودید که خب چرا شیعیان به تربت امام حسین سجده میکنن و طلب استشفا میکنن و اون ویژگی های خاص این خاک رو بیان فرمودید، اما میگن چرا، حالا این شبهه‌ای که مطرح میکنن که البته این هم درست نیست و دروغه، این که چرا شیعیان تنها به خاک کربلا سجده میکنن و به خاکهای دیگه توجهی ندارن.
راجع به حضرت رقیه اینم بگم، حیف میاد نگم،
بله،
عنایت کنید. روز عاشورا و بعد از عاشورا دشمن هر کاری که در توان داشت نسبت به اهل بیت انجام داد. بنی امیه هر جنایتی را که زمینش براش فراهم بود روز عاشورا انجام داد. شما نگاه کنید قضیه حضرت رقیه به نظر من یه سندی است برای جنایت شخص یزید، چون ما تمام حوادث کربلا رو متوجه یک نفر میکنیم، او ام الفساده و او یزیده. اگر عمر ابن سعد کاری کرد با چراغ سبز یزید، اگر عبیدالله ابن زیاد اون جنایات را بعد از حادثه کربلا نسبت به سر مقدس انجام داد، علت اصلیش یزیده. هر جنایتی که بعد از شهادت سید الشهدا در کوفه نسبت به سرها و نسبت به ابدان مطهره انجام دادن، اینا را قبلا یزید برنامه ریزی کرده بود. لذا ما به همه عزیزان عرض میکنیم، ما دست عبیدالله ابن زیاد ها و عمر ابن سعد ها و شمر ها و خولی ها و سنان ها را از خونی که ریخته شد مبرا نمیدونیم، اما نظر ما این است که هر جنایتی که در کربلا، در کوفه، در شام اتفاق افتاد باید گفت کار یزیده. او همه کارها زیر سر اونه،
ام الفساد
قرن اونه. فعلا شما نگاه کنید، ما خدا قسمت کرد دفعات متعدد شرفیاب و حضور حضرت رقیه در شام شدید، شما هم که مشرف شد. یه قبر، یه ذریح کوچک، حالا ذریحش عوض کرده، یه ذریح کوچک، خدا میدونه وقتی که این شیعه ها، مسلمان ها میان اونجا چه حالی پیدا میکنن. اون وقت شما نگاه کنید در پایگاه بنی امیه اون وقت یه دختر 3 ساله چه کار کرد؟ رقیه چه کار کرد؟ الان که حدود 1200 سال از واقعه کربلا می گذرد، هر سال میگیم حضرت رقیه. اینه مال چیه؟ اینه مال حقانیت، این مال حضرت رقیه. یه نکته در رابطه با اون حدیثی که خدمتتون عرض کردم هم بگم، بعد سوال شما رو جواب بدم. جبرائیل، حیف بدین رو نگم واقعا برای مردم، وقتی که اون تربت رو آورد محضر مبارک پیغمبر اکرم، روایت دارد که فشمه، تربت رو حضرت بوییدند و بکا و زمه الی صدره. خودش روزه است. 50 سال قبل از واقعه کربلا خاتم رسول، خاتم انبیا، کودکش را به سینه خود می چسباند. من می خوام عرض کنم یا رسول الله، سینه سید الشهدایی را که به خودتون چسبوندید، این کدام سینه بود؟ این کدام صدر بود؟ آیا این غیر از اون سینه و اون صدری بود که روز عاشورا رفت زیر سمعه است؟ آیا غیر از این بود؟ آیا غیر از این بود؟ براتون حرف مرحوم ابن طاووس رو عرض کنم در الملعوف، تکان دهنده است حرف سید ابن طاووس نسبت به جنایت بزرگی که بنی امیه بر سر بر بدن سید الشهدا آوردن. ایشون میگه 10 نفر زنازاده آمدن بعد از شهادت امام حسین و انجام دادن و اون جنایت بی سابقه، با کمال افتخار این جملات را به عبیدالله ابن زیاد گفتن که حتی تحنا حناجر صدره. عرب به آرد میگه تهین.
بله.
حالا من نمیدونم این اسبها روز قیامت، روز 11 محرم با استخوان‌های سید الشهدا چه کار کرد که این تعبیر، تعبیر تحنا. عبیدالله بدان ما آن ده نفری هستیم که بعد از کشته شدن سید الشهدا، تعبیر منه، تمام استخوان‌های حسین ابن علی را مانند آرد خورد کردیم و از بین بردیم. شما چی از بین بردید؟ صدر سید الشهدا که یه روزی جایگاهش صدر پیغمبر اکرم بود، اینی که همه نوشتم، شما آمدید با خورد کردن استخوان‌های سینه سید الشهدا توانستید این نام رو خاموش کنید؟ ببینید چند روز دیگه کربلا چه خبره؟ ایام اربعین نزدیکه. مگر می توانید شما نام خدا رو خاموش کنید؟ حسین نور خداست، حسین نام خداست. اما در رابطه با سوالی که مطرح فرمودید، وقت که داریم؟
بله، 4-5 دقیقه وقت.
4-5 دقیقه. اینم یکی از دروغ‌های شاخداری است که به ما میگن چرا شیعه فقط بر تربت کربلا سجده میکنند و بر تربت‌های دیگه سجده نمیکنند. خیر، بنده شیعه هستم. اگر تربت سید الشهدا کنارم باشد، می توانم روی خاک غیر از کربلا هم سجده کنم و حتی با بودن اون می شود انسان روی به اصطلاح تکه چوبی هم سجده کند. اما آیانی که این سوال ها رو می کنید، مطرح می کنید، داریم ما جایی که پیغمبر روی فرش سجده می کرد؟ مگر پیغمبر طبق روایت بخاری و مسلم نیامده است که جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، که روایات شماست؟ ارض، مگر خاک غیر از ارضه؟ مگر خاک از ارض و از زمین گرفته نشده؟ خب پیغمبر اکرم فرمود خاک ارض برای من، جعلت لی الارض محل سجده و طهور. حالا اگر عده‌ای بیان روی خاک سجده کنن، آیا اینا میشن مشرک؟ آیا امروز سردمداران سعودی اجازه میدهن کسی در مکه و مدینه به سنت پیغمبر اکرم عمل کنه؟ روی خاک سجده کنه؟ روی سنگ سجده کنه؟ خب مانعش کجاست؟ اون وقت بدبختی اینجاست که اینها شیعیان را متهم میکنن، پیروان مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین را متهم میکنن به اینکه اینها مشرکن. پس شما هنوز میان دو مفهوم نمیتوانید تشخیص بدید، مفهوم سجده برای خاک و سجده بر روی خاک. اگر واقعا بنا باشد این مقدار فهمتون مشکل داشته باشه که میان سجده برای خاک و میان سجده بر روی خاک رو تمیز ندهی، که فعل الاسلام السلام، پس سجده ما برای خاک نیست بلکه بر روی خاکه. و این نشأت گرفته از روایاتی است که ائمه به ما رسیده و روایاتی است که شما نقل میکنید. این هم در رابطه با سوال دوم.
خیلی متشکرم از تو استاد. و این مهری که حالا ما در واقع داریم یک نوع خاک فشرده است، یعنی برای اینکه کار آسان بشه، کار راحت بشه،
قطعه ای از ارض،
بله،
قطعه ای از زمینه. چیه این خاک؟ بله،
این مهر هم بر این خاطر هست که در واقع حملش راحت بشه، هر جایی که نیاز باشه به این شکل فشرده آماده شده. خب البته قطعا ما اگر جایی خاک کربلا باشه، تربت امام حسین باشه، ترجیح میدیم که بر روی اون سجده کنیم به خاطر فضیلتی که داره. خیلی خیلی ممنونم حضرت استاد توسی، استفاده کردیم. تشکر و سپاس فراوان از شما. برخی از دوستانم سوالاتی رو برای ما ارسال کرده بودن که شرمنده روی ماهشون هستیم و نمیتونیم پاسخ بدیم، یعنی فرصت برنامه‌مون به پایان رسید. آقای جلالیان از کرج یا علی اکبر از اهواز که ببخشید، خلاصه انشالله که عمری باشه در برنامه‌های بعدی ما بتونیم پاسخگوی سوالات شما باشیم. عزیزی گفتن که من علی جعفری مقیم پاکدشت و عرض کنم که از همراهان شبکه جهانی ولایت بیننده ها هستم. ممنونیم از ایشون. عزیزی گفتن که 915 چهارشنبه بانیشون 4234. من از طرفدارای برنامه شما هستم و همیشه برنامه رو میبینم. ممنونیم از لطف شما. عرض شود که حالا عزیزی پیشنهاد گفتن ای کاش شبکه جهانی ولایت در حماسه پیاده روی اربعین حسینی به جای پخش زنده در یک نقطه و مکان ثابت با پهباد سیر پیوسته جمعیت از نجف تا کربلا رو به تصویر می‌کشید و در نگاه جهانیان قرار می‌داد. خب البته این هم پیشنهادی است، شاید امسال دوستانم بتونن از این تکنولوژی هم استفاده بکنن، حداقل بخشی از تصاویر رو به صورت تولیدی هم حتی میتونن دوستان دریافت بکنن و انشالله در فواصل برای بیننده‌های عزیز پخش بکنن. خب انشالله خدا نصیب و قسمت همتون بکنه زیارت با معرفت امام حسین علیه السلام ایام اربعین. و از الان هم البته این سیل جمعیت شروع شده و میبینیم که شهرهای مختلفی که یه مقدار فاصله دارن با کربلا مثل بصره و جای دیگه مسیرها رو شروع کردن به حرکت و خلاصه دارن این مسیر رو طی میکنن تا برسن به مسیر اصلی و حرکت اصلی و مکان اصلی که بهشت روی زمین هست، بهشت عالم هست و اون کربلای معلا و حرم مولای بیکفنمون، ارباب بیکفنمون حضرت سید سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین علیه السلام. از توجه عنایتتون ممنون و سپاسگزار هستم. یا علی مدد، خدا نگهدار.